أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمسألة 18 که ام دائر بود بین صلات قائبت ماشیان یا صلات جالسان، مرحوم آقای حکیم تمسک کرد برای اثبات وجوب صلات قائمان ماشیان به روایت سلیمان ابن حفص مروزی، چون ما فکر میکردیم قبلا اینها رو توضیح دادیم، دیروز مختصر بیان کردیم، امروز یک مقدار توضیح بدم. روایت سلیمان ابن حفص مروزی اینه که قال الفقیه علیه السلام: المریض انما یصلی قاعدا اذا صار الى الحالة التي لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته الا ان یفرغ قائما. آقای حکیم با اعتماد به مرحوم محدث نوری در مستدرک فرمودن که سلیمان بن حفص مروزی ثقه است، علامه در بحث مفطریت غبار توصیف کرده ایشان را، ولذا سند این روایت رو تصحیح کردند. آقای خویی از راه تفسیر قمی توصیف کردند سلیمان بن حفص مروزی را، چون معتقدند رجال تفسیر قمی به شهادت علی ابن ابراهیم قمی در اول تفسیر در دیباجه تفسیر ثقات هستند که ما قبول نداریم، ولی آقای حکیم بر اساس شهادت علامه در مختلف این رو فرمودند. برای که این عجیبه، چون علامه در مختلف در جلد 3 صفحه 32 همین بحث قیام روایت رو که مطرح میکنن، بعد میفرمون ولی جواب المنع من صحت السند. در بحث مفطریت غبار اونجا علامه حرفشون اینه که غبار روزه رو باطل میکنه، لنا این که ازدراد فرو بردن صرف میکنه، غبار رو فرو بردید. و ما رواه سلیمان ابن حفص مروزی، حدیث سلیمان ابن حفص مروزی هم مفادش این هست که غبار روزه رو باطل میکند. احتج الاخرون به اصالت براعت الذمه و به ما رواه عمرو بن سعید عن الرضا علیه السلام عن الصائمیت کل الغبار فی حلقهی قال لا بأس. بعد علامه جواب میدن، میگن اما اصل براعت که نوبت بهش نمیرسه با قیام دلیل بر مبطل بودن اکل غبار، و اما روایت عمرو بن سعید ولو ایشان ثقه است اما مورد اختلافه، الا ان فیه قولا، این اختلاف است در مورد او، ولو ما او را ثقه میدونیم. گفتن که خب این روایت عمرو بن سعید بود، با اینکه ایشون میگه ثقه است عمرو بن سعید، ولی فیه قولا، و استدلال کرده به روایت سلیمان ابن حفص مروزی، نگفته که او مشکل دارد، معلوم میشه که او را قبول دارد. خب وقتی خود علامه در جای دیگر میگه که سند سلیمان ابن حفص مروزی صحیح نیست، چطور ما بیاییم به این کلام استشهاد کنیم؟ کلامی که می سازد با اینکه معید ذکر کرده است ایشان، چون ایشون گفت عمومات بطلان سن با ازدراد شی با فرو بردن یک شی صدق می کند ازدرد الغبار، یعنی بلع الغبار، با عمومات اثبات کرد که غبار غبار غلیظ موزه را باطل می کند. حالا به عنوان معید روایت سلیمان بن حفص بن وزیر را مطرح کرد، جایی یکی گفته که این سند صحیح نیست، اما از جهت دلالت سه احتمال در این روایت هست. آقای حکیم دو احتمال رو میگه باطله، پس متعین از احتمال سوم. احتمال اول اینه که بگیم شارع مثل شیخ مفید که قائل بود، بگوییم شارع حد تعبدی ذکر کرده برای عجز موجب جلوس در نماز، فرموده این که نتوانی بایستی و نماز بخوانی کافی نیست برای انتقال به جلوس، باید به حدی برسد که نتوانی به اندازه نماز هم ایستاده راه بری. اگه نتونستی به اندازه نماز ایستاده راه بری، اون وقت میگم نماز نشسته بخون، و الا اگر بتونی به اندازه نماز ایستاده راه بری، تو حق نداری نماز نشسته بخونی، باید واسی نماز بخونی با رکوع و سجود، تحمل کنی مشکلات را. خب این یک احتمال، خب انصافا این احتمال عرفی نیست. خب من نمیتونم ایستاده نماز بخونم، نماز با وقوف. شما میگید چون میتوانی به اندازه نماز راه بری، حق نداری نماز نشسته بخونی، تحمل کن سختی زیاد را و نماز ایستاده با وقوف بخوان، چون میتونی به اندازه چند دقیقه راه بری، اما نماز نمیتونی بخونی در حال راه رفتن. حد تعبدی یعنی این. انصافا این عرفی نیست. احتمال دوم بگیم اماره تعبدی است، برای اینکه شک داری که میتونی ایستاده نماز بخونی یا نه، شارع یک معرفی قرار داده برای شما، فرموده که به اندازه چند دقیقه که میخوای نماز بخونی راه برو، اگه دیدی نمیتونی کشف میشه که عاجزی از نماز ایستاده. خب این هم عرفی نیست، این عقل من الغفاست. خب هل انسان علی نفسهی بصیره، حتما باید آدم راه بره بعد ببینه نمیتونه به اندازه چند دقیقه که میخواد نماز بخونه ایستاده راه میتونه بره، تا بعد ثابت بشه شرعن که عاجز است از صلات قائمه. عقل من الغفاست، انسان خب خودش راحت‌تر میتونه تشخیص بده که عاجز است از صلات قائمه. اینم درست نیست. احتمال سوم اینه که مربوط به بحث ما باشه که آقایی که نمیتوانی نماز ایستاده با وقوف در یک مکان بخوانی، ولی میتونی نماز رو در حال مشق ایستاده بخوانی، تو حق نداری نماز نشسته بخوانی. کسی حق دارد نماز نشسته بخواند که سار الی الحالت التی لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته الی ان یفرغ قائما، و کسی که میتواند مشق کند مقدار نماز را ایستاده، وظیفه اش این است که حتما نماز را در حال مشق ایستاده بخواند، عجز از نماز ایستاده در حال وقوف سبب نمیشه سری بری سراغ نماز نشسته. بدلش نماز ایستاده در حال مشی هست. اگه از اونم عاجز شدی اون وقت بیا سراغ جلوس، عاجز نشدی از نماز ایستاده در حال مشی نوبت به نماز ایستاده در حال مشی میرسه که میشه مربوط به مسئله هشت. آقای حکیم فرمودن اون دو احتمال وقتی باطل شد، خب احتمال سوم متعینه که ما عرض کردیم ما تابع ظهوریم. آخه شما این روایت رو بگذارن جلوتون، المریض انما یسلی قاعدن اذا صار الى الحالت التي لا یقدر فیها ان یمشی مقدار صلاته. خب اگر احتمال سوم بود که میتونست بفرماد المریض انما یسلی قاعدن اذا لم يتمكن من الصلاة قائما لا واقفا ولا ماشيا. نه اذا لم يقدر على الصلاة قائما ماشيا، خب اینجوری میفهمون. نه اینکه اذا صار الى الحالة التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته. وقت چند نفرن که ایستاده نمیتونن در یک جا نماز بخونن، ولی اگر بگی راه برو، راه برو میگه چش خدا پدرتم بیامرزه، راه میرم نماز میخونم، برای چی نماز نشسته بخونم؟ اما یه جا به ایستم نماز ایستاده بخونم نمیتونم. چند نفر اینجورن؟ نه، اینها رکوع و سجود اختیاری نمیتونن بکنن. خب دیسک کمر رکوع و سجود نمیتونه بکنه، 5 دقیقه به ایسته یا 5 دقیقه را بره فرق میکنه عرفا. چند تا مورد داشتی؟ نه بحث اینه که واقعا این روایت، حالا چند مورد هم اینجور باشه که یک جا به ایسته ولو با اتکاء به دیوار به عصا تکیه کنه، میگه نمیتونم جونم در میاد، ولی راه میره ایستاده و در حال مش نماز میخونه بعدش هم سر حال. چند تا این مورد هست. بعدم واقعا این روایت ظهور در این معنا پیدا میکنه. خب فوقش میگه احتمال اول دوم قابل التزام نیست، در این نمیشه که پس حتما امام این رو فرموده و ما باید یک معنای درستی براش بکنیم. خب شاید اصلا امام این رو نفرموده باشه. خب حالا محمد ابن عیسی ابن عبید بحث مفصلی داره، این باید با بحث استطرادی نمیشه. ما محمد ابن عیسی ابن عبید رو توصیف کردیم. اصل شبهش اینه که ابن الولید استثناء می کرد ما رواه محمد از نوادر الحکمه ما رواه محمد ابن عیسی عن یونس، یا کتب یونس رو می گفت التی به روایات کلها معتمدتان الا ما تفرد به محمد ابن عیسی عن یونس. محمد ابن عیسی رو معمولا قبول دارن. نجاشی شیخ طوسی هم در رجال داره ضعیفان استثناه و ابو جعفر یعنی شیخ صدوق عن نواد رجال نوادر الحکمه. شیخ صدوق تابع ابن الولید استادش بوده، ولی بعد در رجال نشاسی هست که اصحاب ما وقتی این مطلب رو شنیدن از ابن الولید تعجب کردن، گفتن من مثل ابی جعفر که کسی مثل محمد ابن عیسی ابن عبید ابی جعفر سنا داریم دیگه، اونم شد ضعیف. و من مثل ابی جعفر، اصحاب ما تعجب کردن از استثناء ابن الولید. حالا توجیهاتی کردن بعضی ها مثل آفوی میگن که مشکل در محمد ابن عیسی نبود، مشکل در نقل محمد ابن عیسی از یونس بود. نه، ظاهرا مشکل ابن الولید با محمد ابن عیسی بود و لذا اصحاب تعجب کردن و من مثل ابی جعفر. اما مشکل داشتن ابن الولید دلیل بر نفی وثاقت محمد ابن عیسی نیست. ابن الولید با خیلی ها مشکل داشته، خیلی ها گیر داده، به برقی گیر میداده، به عرض شود خدمتتون که سهل ابن زیاد گیر داده، نه اعتقادی برخورد میکردن با مسائل، اونم حتی تحمل افکار مختلف شیعی رو هم نداشتن، چون ولو از روی تدین، بعضی ها واقعا متدینن و از روی تدین تند هستن در اعتقادان، هر چیزی که به نظر اینها غلوه با راویش برخورد میکنن. حالا اون زمان اینجور بود، مثل ابن الولید مکتب قوم اون وقت اینجور بود دیگه، در مقابل مکتب بغداد ضد غلو بود. اونم چه چیزهایی رو غلو میدونستن؟ صدوق میگه اولین مرتبه غلو نفی سهو و نسیان است از پیغمبر و امام. اگر کسی بگه پیغمبر و امام سهو نمی کنن، این غالیه. خب شیخ مفید در مقابل صدوق بود دیگه، با اینکه حالت استادی داشت صدوق نسبت به شیخ مفید، اون می نوشت اعتقادات و شیعه می نوشت تصحیح الاعتقاد. شیخ مفید تصحیح الاعتقاد برای چی نوشته؟ در مقابل شیخ صدوق نوشته دیگه. خب این اختلاف بینشون بود. و قم میگین که احمد ابن محمد ابن عیسی بود، بعد ابن الولید بود، شیخ صدوق بود، اینها سختگیر بودن، خیلی سختگیر بودن و سختگیرشون بیشتر جنبه متن شناسی بر اساس درجه غلو بوده. اتفاقا در همون استثنا داره الا ما کان من غلو او تخلیط و خوب هم آرواه و فلان و فلان و فلان. و حالا نه، ما نمیدونیم چه وجهی داره اصلا محمد ابن عیسی از یونس چه مشکلی داره. نه، این مشکل در خود محمد ابن عیسی اینا گفتن و لذا اصحاب تعجب کردن، گفتن و من مثل ابی جعفر چجور میاد محمد ابن عیسی ابن عبید رو هم شما تضعیف میکنید، دیگه کی میمونه؟ خب از اون جهت مشکلی نیست، مشکل از ماهیه سلیمان ابن حفص بلوزی هست. مسئله سندار ضعیفون استثناه ابو جعفر من رجال نوادر الحکمه، مستند تضعیفش رو گفته. و اون استثناء هم که عرض کردیم بیش دلیل بر نفی وثاقت نیست و همون رجال نشاجی کلام اصحاب رو که نمی کنه کافیست در اثبات وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید. راجع به مسئله 20 بحث این بود که یک آقایی میگه کل نماز رو بایستم نمیتونم، باید بخش بندی بکنم، یک بخشی از نماز رو بایستم یک بخشی رو بنشینم. آی بروجردی امام، آی خویی برخلاف صاحب عروه فرمودن که نان رو به نرخ روز بخور. اول نماز میتونی بایستی بایست، هر وقت دیدی نمیتوانی به ایستی بنشین. چرا؟ برای که ظاهر از صحیح و سلیقه من اینه. آقای خوبی فرمودن ظاهر ازا قوی فلیقم که ظرف زمانیه اینه. ازا قوی فلیقم تا اون وقتی که میتونی بریست. آقای سیستانی چون طرفدار نظر صاحب عروه است و معتقده که باب تزاهمه و از روایات هم استفاده نمیشه تا اون وقتی که میتونی بیست، رجوع باید بکنیم به مرجعات باب تزاهم. اگر اون متأخر مرجح داشت اهم بود کمن یا کیفن، از که کمن این است که اگر رکعت اول بنشینم رکعت دوم و سوم میتوانم بیستم، این مرجعه کمیست. مرجعه کیفی هم این است که اون متأخر رکن باشد، مثل قیام حالا قرائت تزاهم کرد با قیام متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع رکن است. آقای سیستانی برای که این نظر صاحب العلماء رو تثبیت بکنند ابتدا متعرض شدن که این فرمایش این بزرگان که تا زمانی که میتونی بایستی، روایت میگه بایست، درست نیست. ایشون فرمودن که اما ازا قوی فلیقم که اصلا ظهور نداره در انحلال در وجوب قیام نسبت به اجزا، حد مرضی رو بیان میکنه که موجب سقوط قیام هست. اون حد اون مرضی موجب سقوط وجوب قیام است که به حد عجز برسد. اطلاقی ندارد که بخواهیم ما معنا کنیم تا می توانی بیست، هر وقت عاجز شدی بنشین. و اما اون روایتی که میگه المریض یصلی الصحیح یصلی قائما فإن لم یقدر صلا جالسا، یا الصحیح یصلی قائما المریض یصلی جالسا، اولا نقی السند نیست، سندش ضعیفه. اون روایت ابی حمزه هم ایشون گفت که حسن بن معقوب نمیتونه از ابی حمزه نقل کنه، ولی خودشون تصدیق کرد، گفت میگیم از کتابش نقل کرده، ولی اینجا داره که نقی السند نیست. ثانیا بر فرض نقی السند باشد که صحیح ابی حمزه سواری واقعا نقی السند هم هست، یعنی که از صحیح و سلی قائمن و المریض و سلی جالسن، چون میگن در مقام بیان نیست. کل نمازو بتونی بیستی میشه از صحیح و سلی قائمن، کل نمازو میتونی نمیتونی و مجبوری بنشینی میشه المریض و سلی جالسن، اما در یک بخش نماز میتونی بایستی در یک بخش نماز نمیتونی بایستی، اصلا این روایت ظهور نداره که این فرض رو میخواد بگه. بله بله دیگه، میخوان تقسیم کنن افراد و انسان سالم نماز ایستاده برش واجبه، انسان مریض نماز نشسته برش واجبه. یه فرض هم اینه که بخشی از نماز ایستاده است بخشی از نماز نشسته است، اصلا ناظر به این فرض نیست. وقتی اینجور شد ایشون فرمودن باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده. انصافا این اشکال درست نیست، چرا از صحیح و سلی قائمن ظهور در انحلال نداشته باشه؟ از صحیح و سلی قائما مطلقا مفسر در مقام بیان نیست، باید مفسر هم در مقام بیان نباشد، صحیح هم یه همزه زهود داره در اینکه در مقام بیانه دیگه. از صحیح و یسلی قائمه عرف ببینیم تمسک میکنه به این اطلاق یا نمیکنه. عرف میگه خب آقا شما الان این رکعت اول نماز صبح میتونی بیستی یا نه؟ میگم بله میتونم بیستم. خب از صحیح و یسلی قائمه دیگه. اذا قویه فلیقم ما هم قبول داریم که اصلا در مقام بیان نیست، فقط این رو مخواد بگی که هر مرضی موجب سقوط قیام نیست، مرضی که منجر به عجز بشه ناظر به این حیثه. حالا المریض و سلیقا جالسن و صحیح و سلیقا من همین مقدارم باشه خوبه دیگه. ما که مثل آقوی نیستیم رو لفظ اذا ظرف زمانی است، تا یعنی تا می توانی به ایست. ما اون که قبول نداریم که اگه این می گفت خراب می شد کار، ما که اینجور نیستیم که فرقی برامون نمی کنه. ازا قویه فلیقام اگه در مقام بیان باشه بهش استدلال میکنیم، از صحیح و سلی قائمان هم که در مقام ظاهرین که در مقام بیان بهش استدلال میکنیم. و رضا قول آی بروجردی و امام و آی خویی بس چه قوی داره. خب تا میتونی بیست، نه بذارید رکعت اول بنشینم اون وقت براتون همچین رکعت دوم و سوم و چهارم نماز بیستم که خودتونم کیف کنید. نه ما نمیخواییم کیف کنیم، ما میخواییم تو وظیفت رو انجام بدی. الان قادری بیست. آقا از صحیح و سلی قائمن دیگه، این استطعتم فصل و قیامن دیگه، همون روایات صلات و استفینا بود، این استطعتم فصل و قیامن. در مسئله 16 و 17 ما گفتیم صلات قائمن ظهور داره در صلات مشتمل بر رکوع و سجود اختیاری.
نه از این جنبه نمیگم.
الان که مشکل اون رو نداریم، رکعت اول میسته رکوع میکنه سجود میکنه، خب این صلات قائمه دیگه. منتها اگر رکعت اول این کار رو بکنه رکعت دوم و سوم باید بنشینه. خب بنشین چی میشه؟ اون باید میشه مثلا المریض و سلی جالسه.
همین الان
این عرفی نیست که ما ببینید. بله من قبول دارم از صحیح و سلی قائمن اگر شما صحیح هستی تا آخر نماز، الان بخوایی یک کاری بکنی اینقدر سوره های تبار رو انتخاب کنی در رکعت اول که دیگه از دیسک کمرم بگذره، دکتر بگه اگر رکعت بعد بیستی نخاع قطع میشه، این بی خود میکنی رکعت اول اینقدر طول میدی. اما اگر صرف کنی قدرت رو در امتثال همین تکلیف در رکعت اول، کی عرف میگه که چرا رکعت اول ایستادی؟ میخواستی رکعت اول بنشین تا رکعت دوم و سوم بیستی؟ عرف اینو نمیگه. عرف میگه در رکعت اول مصداق از صحیح و سلی قائمن بودم. فرقی نمیذاره عرف بین این مثال و بین این مثال که شما برای نماز ظهر آب وضو داری ولی برای نماز عصر آب دیگه نداری، باید تیمم کنی. همه میگن ظاهرا همه بگن دیگه. حالا اگر یه روزی کسی دیدید نگفت دیگه ما چه کنیم؟ که برای نماز ظهر وضو بگیر دیگه، الان واجد المایی دیگه، و برای نماز عصر تیمم بکن. کسی نمیگه که برعکس، نه من برای نماز ظهر تیمم کنم با اینکه آب دارم بزنم آب برای نماز عصر، چون الان واجد المایی وضو بگیر دیگه.
برای نماز عصر
اهم بدونه، بله دیگه، الان الان ما که احکامش ملاکات احکامو که دقیق نمیدونیم که ما تابع این ظهوراتی. اهم نیست که شارع راضی است به این که من برای نماز ظهر تمام کنم، برای نماز عصر وضو بگیرم. اگه این ملاکو بفهمیم که دیگه کار به ظهورات نداریم. ما میگیم ظهور اذا قمتم الى الصلاه فتوضؤوا و این کنتم مرضا فلم تجدوا ما ان فتیمموا. اینه که آقا الان واجد الماء وضو بگیر، هر وقت فاقد الماء بودی تیمم کن. اینجا این همینه دیگه، ان استطعتم فصلوا قیاما. البته دوتا نماز ما به تضاهمه به نظر همه، ولی اجزای یک نماز مثل آیخویی و ما میگیم ما به تعارضه، اینو قبول داریم این فرقو، ولی استظهار عرفی فهمه میکنه در تمسک که به ان استطعتم فصلوا قیاما یا از صحیح و صلی قائما. نه جمع عرفی داره، جمع عرفی داره، عرف این رو جمع میکنه. اصلا عرف همین خطاب واحد و عرف الان مصداق براش قاعده، میگه الان تو قادری بر قیام قیام کن. آیه داماد میگم چی میگم، اجازه بدیم. اونایی که قبول ندارن این بیان رو، ما که قوی میدونیم این بیان، ولی اونایی که قبول ندارن، خب اگر باب رو باب تعارض بدونن باید قائل به تخییر بشن مطلقا. ولی اذا آیتی میگم اگه نبود اذا قوی فلیقون، من قائل میشدم به تخییر، چون تعارضی هم مخیری رکعت اول قیام کن یا رکعت دوم قیام کن. اصل براعت جاری میکرد بعد از تعارض در شرطیت قیام رکعت اولا و شرطیت قیام رکعت ثانیه. اما اونایی که تضاهمی هست مثل مشهور، خب مثل صاحب عروه، آی داماد، آی سیستانی، اینا همینو میگن، میگن سبق زمانی مرجح است مگر متأخر زمانی اهم باشد. حالا چرا اینجور میگن؟ هر کی یه بیانی داره. آقای سیستانی میگن چون عرفن اگر اون متأخر اهم است یا حتی محتمل الاهمی است، عرف میگه شما قادر بر آن هستی و مضطری عرفن به ترک این غیر اهم. ایشون میگن عرف دخالت میکنه در تعیین مصداق، میگه شما مثلا مستر هستی یکی از این دو آب رو بخوری، یکی متنجس به عین نجسه، یکی متنجس به متنجس. عرفن مضطری این آب متنجسه به متنجس رو بخوری، چون اخف هست، مستری به ارتکاب این حرام اخف، حق نداری مرتکب حرام اشد بشی. عرف دخالت میکنه در تعیین مصداق مستر الاتر مستر الی. نه دیگه اهم لزومی، دیگه اهم لزومی عرض میکنم. اینجا اگر اون متأخر اهم است یا محتمل و اهمیت، اون میگه تو مضطری به ترک او. خود میخوام عرف میگه تو مقادری بر اتیان او و مضطری به ترک این غیر اهم. ولی اگر هر دو مساوی هن، عرف میگه ها، حالا که هر دو مساوی هن، تو قادری بر این اسبق و زمانن و مضطری به ترک متأخره زمانم. دیگه ایشون استثارش اینه دیگه. آی داماد هم همینجور استثار میکنه. آی داماد میگه موستقه، نمیگه مستر. آی سنه تعبیر مستر رو استفاده میکنه، چون به مؤمن شیء محرم الا وقد حله الله لمن اضطر الیه توسل میکنه. آقای داماد به اون موثقه سماعه توسل میکنه، لن یکلفه الله ما لا طاقت له به. کسی که عاجز است از قیام لازم نیست قیام بکند. موثقه سماعه، حالا این تعبیر رو داره زیل این موثقه سماعه داره، ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به. آقای داماد میگن خب اگر اون متأخر همه، او لازمه رعایتش، این مقدم، این متقدم عرفاً ما لا طاقت له به. ولی اگر مساویند، اگر مساویند، اینجا اذا قوی فلیقم میگه اون اسبق و زمانن مقدمه. آقای داماد به دو دلیل استناد میکنه، جایی که متأخر اهمه میگه عرف میگه لن یکلفه الله ما لا طاقت له به، شما طاقت عرفیه بر این متقدم نداری چون اون متأخر اهمه، باید اون رو انجام بدی. اما اگه هر دو مساوی هم، قیام در قرائت رکعت اولا و قیام در قرائت رکعت ثانیه، هر دو مساوی هم، اینجا ما لن یکلفه الله ما لا طاقت له به هیچی نمیگه. اذا قوی فلیقم که میاد میگه که تا میتونی بیست. پس قیام در رکعت اولا مقدم میشه. فرق نمی کنه قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه و ثالثه، مرجع کمی داره قیام در رکعت ثانیه و ثالثه دیگه. اون میگه اون انجام باید بدی، وقتی اون رو باید انجام بدی دیگه لا طاقت لک بالقیام فی رکعت الاولا. آی حکیمم با اینکه تعارضیه، آی حکیم مثال خویه در واجبات زمینی تعارضیه، میگه بعد از تعارض ادله قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور که در نماز اجماعیه میاد جلو، همه باید تعظیم بکنن بهش. میگیم خب قاعده المیسور بفرمایید امرتون، قاعده میسور میاد میگه که اگر اون متأخر اهمه، او میسوره، اونو باید انجام بدی. این متقدم غیر اهم میشه معسور. اگر هر دو مساویان اسبق و زمانن میشه میسور. یعنی همه این بزرگان یک ارتکاز عرفی رو در نظر گرفتن، در شکل‌های مختلف، در رنگ‌های مختلف همون ارتکاز رو پیاده میکنن، و الا چجوری شد همه یه جور حرف زدن نتیجه یکی شد؟ یکی به قاعده میسور توسل کرد، یکی به لن یکلفه الله ما لا طاقت له به، یکی ما میشین الا وقد حله الله لمن استر، نتیجه یکی شد. اما ارتکاز میگن اهم وقتی داشتیم، عرف میگه او مقدور شماست، غیر اهم میشه نامقدور. اگر مساوی بودن اسبق و زمانن میشه مقدور و اون متأخر زمانن میشه غیر مقدور. با توجه به اینکه وجوب قیام در نماز مشروط به قدرت، در خود خطاب گفتن اذا قوی فلیقم، اینم توجه داشته باشید، خطاب وجوب قیام در خود خطاب مشروط به قدرت، این مهمه. چون اگر خطاب قیام مشروط به قدرت نبود، ممکن بود این مرجعات رو مطرح نکنن. نه، همون تزاهمیان سبق زمانی رو همه جا معنی نیست مرجع بدونن، در خطابه این مشروطه اینه به قدرت وی لسان الخطاب ممکنه سبق زمانی رو مرجع بدونن، ولی خوبش اینه که قیام در لسان خطابش مشروط به قدرت. اذا قویه فلیقم این استطعتم فصلوا قیاما. حالا دیگه بحث اصولیه دیگه، خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست و خیلی ها میگن سبق زمانی در اون مرجح نیست. اینا میخوان بگن خود خطاب که مشغول به قدرته، خطاب جزئیت و شرطیت دیگه نمیگیره اون متأخر زمانن را اگر اهم نباشد. دیگه اون مصداق ازا قدر تفهم نیست. دلیل ارشاد به شرطیت قیام شامل اون قیام متأخری که اهم نباشد نمی شود، که انهو از اول دلیل شرطیت قیام مزیقه. خب ما دلمون میخواد این حرفا رو قبول کنیم، اما دیگه به نظر ما استظهار آقای بروجردی و امام آقای خویی قوی بود که انحلالیست سعی و سلی قائمن. الان شما سعی هستی سلی قائمن، چه کار داری رکعت بعد چی میشه؟
که بخشی از نماز قائمن میخونه میگن نمازش نماز قائم
بوده؟ ظهور در انحلال داره سعی و سلی قائمن. عرف میگه بعض نماز رو میتونی بایستی، اون مقدار از نماز رو بایست دیگه، ولی ظهور در انحلال داره این خطاب، یعنی با مناسبت حکم موضوع انحلال میفرد. مثل لا تو سل فنجس، مثل سل متطهرن، شما مجبوری یک رکعت نمازت با لباس نجس بخونی، بعد از اون یک رکعت بخاری قشنگ گرم کرد میکنه اتاق رو، دیگه میتونی اون لباس نجس رو در بیاری. خب باید در بیاری دیگه. این مقدار مستری، خب ظهور در انحلال داره این خطابات. اینجا هم سل قائما به نستتت و این لم تستت فصل رجالس، هم ظهور داره در انحلال. اشکال
اون وقت دامت چی شد؟ اشون بید دو ملاک داره، یکی اقتقیت زمان، یکی هم
خب این فر بر تضاهمه. ما اصلا تضاهم رو قبول نداریم در واجبات ضمنیه. قبولم کنین ظاهر از صحیح و صلی قائما انحلاله. آقا الان تو صحیح نماز ایستاده بخون، من چه میدونم ملاک چیه؟ من چه میدونم ملاک چیه؟ شاید شارط گفته از اول میتونی بایستی نماز ایستاده بخون. من چه میدونم ملاک چیه؟ آقا مگه من کف دستمو بو کردم؟ آقا ایشون میگن که نشد دلیل. اشکال دارم میگم دیگه، وقتی روایت میگه که از صحیح و صلی قائما، ظاهرش اینه که الان در رکعت اول شما صحیح نماز ایستاده بخون. من چه بدونم که ملاک نماز، ملاک قیام در رکعت ثانیه و ثالثه اونقدر اهم است که نباید شارع بگوید که رکعت اول نماز ایستاده بخون تا من دست از این ظهور بردارم؟ من همچه علمی ندارم.
ایشون میگن که ما طبق دیگه تایپ روایات دیگه از اول قیام قدرت داری قیام انجام بدید، طبق یه دست دیگه از روایات میفهمیم که شما به میزان کمتر از عبدالاستعاری باید خودت رو دچار.
آقا
اگه یه جایی
که اجازه بدید، اون روایتی که میگه ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به، این باید در باب تضاهم بیایید، باب تضاهم بشه تا بعد بگید که عرفاً شما عاجزید از غیر هم. اگه خدا بیاد به شما بگه رکعت اول به ایست، با اینکه رکعت دوم و سوم مرجع کم می‌دارد، این تکلیف به مالای اتاقه. خب این مقدمه میخواد، مقدمش که فرض تضاهم بکنید بعد بگید ما اهم بودن قیام در مجموع رکعت دوم و سوم رو از قیام فقط در رکعت اول رو فهمیدیم. حالا اگر شارع بیاد بگه در رکعت اول قیام کنید، تکلیف به مالای اتاقه. این مقدمات درست نیست، اصلا باب تضاهم نیست. ظاهر خطاب اینه که الان میتونی بایستی بایست، من چه میدونم ملاک قیام در مجموع رکعت دوم و سوم از قیام در رکعت اولا اهمه، من اینا چه میدونم؟ صحیح و صلی قائما میگه الان بایستی، که الان میتونی بایستی. و تعجب از آی سطر، آی صدر تعارض میگه در واجبات زمینیه، ترجیه به اهمیت رو هم قبول نداره در فرض تعارض، اما منهاج صالحین که می نویسه قبول میکنه کلام آی حکیم رو که اذا دار الامر بین القیام سابق و القیام لاحق فالاحوال تقدیم القیام السابق الا اذا کان القیام اللاحق رکنی، یا اگه قیام لاحق رکنی بود اون مقدم است و الا احوال تقدیم قیام سابق است. اون که بحث تضاهم شده که آقا شما که تضاهمی نیستی، شما دیگه چرا تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه فردا بحث یه چیزایی تو مایه بورس.